سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. در آغاز چند خبر فشرده. محافظان بحری یونان 90 تن از پناهجویان به شمول افغانها را از میان آب نجات دادند. مقام‌های یونانی امروز گفتند که قایق حامل این پناهجویان در سواحل جزیره کتیرا شام دیروز دچار حادثه شد. 37 تن از این پناهجویان کودکان خردسال بودند. در گزارش محافظان بحری یونان آمده که وضعیت صحی عمه پناهجویان خوب است. در ادامه به نقل از مقام‌های یونان آمده که شهروندان افغانستان، بنگلادش، پاکستان، عراق و مصر در قایق سوار بودند. گزارش های تایید نشده می گوید که قایق از ترکیه حرکت کرده بود. سازمان ملل متحد آمار می دهد که سال گذشته دست کم 326 تن از پناهجویان در این منطقه از مدیترانه غرق شدند و جان باختند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می گوید در ولسوالی خاک جبار کابل 3 ساحه جدید باستانی کشف شده است. خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است امروز بر نقل ذبیح الله سادات رئیس مرکز باستانشناسی گزارش داد که 3 ساحه در مناطق کاریز، دورانخیل و قریه ملنگ ولسوالی خاک جبار کشف شده. به گفته او این ساحات باستانی به قرنهای اول تا 5 میلادی و دوره کوشانیان برمی گردد. اردوی اوکراین از درگیری سنگین با نیروهای روسی در شرق این کشور خبر می‌دهد. دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین امروز در اعلامیه‌ای گفت که روسیه تلاش کرده تا کنترل کامل مناطق لوهانسک و دونتسک را در دست گیرد. بر اساس گزارش‌ها اردوی اوکراین هم عملیات دفاعی را برای بازپسگیری مناطق اشغال شده توسط روسیه آغاز کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز تایید کرد که عملیات تهاجمی این کشور که از دیر زمان انتظارش می رفت آغاز شده است. و رهبر ایران می گوید که توافق هسته‌ای کشورش با غرب در صورتی که زیربناهای هسته‌ای ایران دست نخورده بماند مشکل ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای امروز در دیدار با شمار از مدیران سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت که مسئولان و فعالان صنعت هسته‌ای این کشور زیرساخت‌های مهم ایجاد کردند و اکنون باید مراقب باشند که این زیربناها دست نخورد. گفتگوهای چندین ماهه غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 از ماه سپتامبر متوقف شده. هر دو جانب هم دیگر را به تقاضاهای غیر معقول متهم کردند. همزمان با این رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش می‌دهد که گمان زنی ها درباره دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به یک توافق موقت هسته‌ای افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه حکومت طالبان گزارش شورای امنیت در مورد فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان را نادرست می‌داند. اما یا طالبان با این گروه‌ها ارتباط دارند؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
چیزایی که طالبان میگن پیش ما پروپاگاند یک میلیشیاست.
واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری افغانستان در مورد آموزش کودکان در این کشور.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع محدودیت در راستای تعلیم و تربیت را خلاف موازین حقوق بشر و دین مقدس اسلام دانسته.
معلمان در افغانستان خوان اثرگیری روند توزیع زمین هستند. نمایشگاه کتاب در کابل راه اندازی شده. ناشران چی میخوان؟
حکومت باید پدی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنوندی عزیز. 10:04 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد فعالیت گروه های حراس افغان در افغانستان و تهدید به سایر کشورها را نادرست میداند. تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش به تازگی گفته که طالبان به توافق دوحا مبنی بر قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده عمل نکردند. خجسته کبیری جزئیات می‌دهد.
حکومت طالبان گزارش کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد می‌کند که در آن از ادامه روابط طالبان با گروه‌های هراس افغانی از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستانی خبر داده شده است. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه به رسانه‌ها فرستاده، گزارش شورای امنیت را یکجانبه، نامتوازن و دور از واقعیت خوانده است. حکومت طالبان در این اعلامیه موارد اختلاف میان رهبران طالبان، آزادی و فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان، دست داشتن رهبران طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر، انحصار صلاحیت‌ها و نبود همه اقوام در حکومتشان را که در گزارش شورای امنیت ذکر شده بود، تبلیغات بی‌بنیاد و بی‌اساس عنوان می‌کند. طالبان در این اعلامیه بار دیگر تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. طالبان در حال گزارش کمیته نظارت و بررسی محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی به عدم قطع روابطشان با القاعده و گروه‌های دیگر هراس افغانی را رد می‌کنند که آمریکا به تاریخ 31 جولای سال گذشته میلادی ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را توسط تیاره بی سرنشین در منطقه شیرپور شهر کابل هدف قرار داد و کشت. در همین حال شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به تازگی ادعا کرده که طالبان می‌خواهند در شمال افغانستان هراس افغانان را جا به جا کنند. این شورا که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، شب گذشته با نشر اعلامیه طالبان را متهم کرده که می خواهند نیروهای مسلح تحریک طالبان پاکستانی را به نام مهاجران پاکستانی در شمال افغانستان جا به جا کنند. در این اعلامیه در مورد عواقب بد این اقدام هشدار داده شده و آمده است که این اقدام افغانستان را در معرض فاجعه شدید در سطح داخلی و بین المللی با خطر تجزیه مواجه خواهد کرد. پیش از این علی سم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز همین ادعا را مطرح کرده بود، اما نه او و نه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان هیچ سندی در این باره ارائه نکردند. این ادعاها توسط هیچ نهاد مستقلی هم تایید نشده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان گفته است که افغانستان اکنون به مرکز گسترش هراس افغانی بین المللی تبدیل شده است. کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در 14 گزارش خود نوشته است نشانه های وجود دارد که القاعده در حال احیای ظرفیت های عملیاتی خود از طالبان TTP با حمایت طالبان به پاکستان حمله می کنند و گروه های هراس افغانی خارجی در مرزهای افغانستان تهدید ایجاد کرده و حملات داعش افزایش یافته و پیچیده تر شده است. هفته گذشته رنا ثناءاللا وزیر داخلی پاکستان به بخش اردوی صدای آمریکا گفته که حکومت طالبان با آنها گفته است طالبان پاکستانی را از خط دیورند خارج کرده و به مناطق دیگر افغانستان میفرستند. اما پس از اظهارات وی، زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها قصد دارند مهاجران پاکستانی را که در نزدیکی خط دیورند در برخی ولایات مرزی از جمله خوزد زندگی میکنند به مناطق دیگر افغانستان منتقل کنند. اما او نگفته که مهاجران یاد شده به کدام ولایت ها منتقل میشوند، اما گفته است که این کار را برای کاهش نگرانی جانب پاکستانی و جلوگیری از نزاع انجام می‌دهند. همزمان با این، آصف درانی نماینده ویژه تازه پاکستان برای افغانستان می‌گوید که روابط پاکستان با حکومت طالبان خوب است، اما در بخش مبارزه با هراس افغانی با آنها سازش نخواهند داشت. او روز شنبه در گفتگو با یک چینل خصوصی یوتیوب این موضوع را مطرح کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، پاکستان بارها مدعی شده است که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کنند و رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان مستقر هستند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند.
رد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی طالبان که در آن گفته شده بود حاکمان فعلی افغانستان رابطه ایشان با گروه های تروریستی از جمله القاعده را قطع نکردند. یکی از بندهای مهم توافقنامه دوحه که در سال 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی بود. در این حال شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ادعا کرده که طالبان میخواهند با انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان شمال افغانستان را به لانه هراس افغانان مبدل کنند. فرشته نگاه دارم این مورد با طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که آیا به باور او طالبان پاکستانی به شمال افغانستان منتقل شدند؟
رنا ثناءالله وزیر داخلی
پاکستان چند روز پیش رسماً گفت که ما از حکومت در کابل خواهش کردیم که اعضای تی تی پی را از خط فرضی دیورن دور کنند، به خاطر که حتی همی امروز در وزیرستان یک حمله شده از سر پاکستانی ها و اینا تی تی پی هستند که کارها را میکنند. خب ای اول موضوع که ایره پاکستانی ها خودشان گفتن، در کابل چندان نمیگن اما پاکستانی ها گفتن، مسئله فاش شد. یک. دو، آیا ای اعضای تی تی پی که در افغانستان هستن پاسپورت پاکستانی دارن؟ اگر پاسپورت پاکستانی دارن اینا شهروند پاکستان هستن؟ خود مشکلات افغانستان چقدر زیاد است؟ مردم از خوشحالی، از گرسنگی، از این چیزا شاکی هستن و ای چی نوع استرس یا کشش ایجاد میکنه در این مناطق دیگه؟ و اینا کسانی هستن که تمام روز حمله میکنن سر پاکستان، یعنی در حقیقت پاکستان نام از یار تروریست مانده. باید از اینا همراه تی تی پی گپ بزنن که برادر پاکستانیستین، پس برین در مملکتتان که مملکت حکومتتان جور بیاین. این پروبلمای پاکستان باید در افغانستان سرریزه نکند.
فرهادی صاحب، طالبا گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد حضور فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان دور از واقعیت خوانده، نظر شما در این مورد چیست؟
نظر من است که طالبان آل هیچ گپشان قابل اعتماد نیست. در دوحه اینا وعده کرده بودند که مذاکرات بین الافغانی را قبول دارند در قرارداد دوحه و اولی کار نمی کنند. دیگه چیزایی که طالبان میگن برای پیش ما پروپاگند یک میلیشیاست و او یک چیز میگه که ما ایره قبول نداریم، ایره میکنیم، ایره نمیکنیم، یک میلیشیاست که سخنگویش حرف میزنه. اینا یک حکومت منتخب نیستند در افغانستان و جهان هم اینا را به رسمیت نشناخته. انال میرسیم به این که راپور ملل متحد، راپور ملل متحد چیزایی است که کل افغانا چیزایی که میفهمن این را به صورت بلملی مستند ساخته برای شورای امنیت که تصمیم بگیره کمیته تذیرات و فردا در مسئله دادن یا ندادن کرسی افغانستان به افغانستان هم این راپور خوانده میشه و یک چیز است که 27 صفحه است فکر میکنم که مستند ساخته موضوعات و تمام موضوعاتش توسط کارشناسای ملل متحد تدقیق شده و حال نوشته شده.
فرهادی صاحب، شما از دوحه یاد کردین. در توافق دوحه هم گفته شده که طالبا با گروه های تروریستی رابطه خود را قطع میکنند از جمله القاعده، اما تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته که طالبا به این مورد عمل نکردند. پیامد از این چی خود بود؟
افغانستان این پیامد داره که یک حکومت منزوی تر بالاخره جهان تنها کمک بشری میکنه اما از فقر و غربت بسیار زمینی سربازگیری برای گروه های دیگر تروریستی پیدا میشه.
طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوری افغانستان که در خارج فعالیت میکند اعمال محدودیت بر آموزش کودکان افغان از سوی حکومت طالبان را خلاف موازین حقوق بشری دانسته. 3 روز پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت ممکن حکومت طالبان فعالیت نهادهای بین المللی در بخش آموزش کودکان را منع کند. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت افغانستان که در خارج از کشور فعالیت دارد با نشر اعلامیه تصمیم احتمالی حکومت طالبان مبنی بر متوقف ساختن فعالیت نهادهای بین المللی در بخش آموزش کودکان در افغانستان را تکان دهنده خوانده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون که از سوی طالبان منحل شده روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اعمال محدودیت بر آموزش کودکان افغان از سوی حکومت طالبان خلاف موازین حقوق بشر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع محدودیت در راستای تعلیم و تربیه را خلاف موازین حقوق بشر و دین مقدس اسلام دانسته، از رهبری طالبان می خواهد تا از روی کردهای غیر حقوق بشری و ظالمانه دست بردارد.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که ممکن حکومت طالبان فعالیت سازمان‌های بین المللی را که برای 500 هزار کودک افغان در مناطق دوردست در 21 هزار صنف محلی آموزش می‌دهند منع کند. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از این موضوع توقف احتمالی روند آموزش در صنوف محلی برای کودکان در افغانستان را گام به سوی عقب خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یونیسف گزارش داده بود که تلاش می کنند اطلاعات بیشتر در مورد گزارش هایی به دست بیاورند که به اساس آن رهبران طالبان نمی خواهند سازمان های خارجی مستقیماً در بخش آموزش دخالت داشته باشند. حکومت طالبان تا کنون در مورد چگونگی تصمیم برای توقف فعالیت های آموزشی یونیسف و شرکایش در افغانستان ابراز نظر نکرده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او هم به پرسش های رادیو زدی در این باره پاسخ ندادند. اما آصف ننگ موین و سرپرست وزارت معارف نظام پیشین جمهوریت نتایج برنامه های یونیسف در هماهنگی با وزارت معارف در 20 سال گذشته را مؤثر خواند. او به رادیو آزادی گفت این برنامه ها شامل ایجاد صنوف درسی برای کودکان محروم از آموزش در مناطق دوردست است.
البته ای که متوقف میشه طبعا اگر بدیل نباشه خود توان است، یعنی می تقریبا یعنی 6 لک طفل از یک بخش تعلیمی محروم بمانه، این بسیار صدمه بزرگ است. ولی اگر جبران باشه که معارف خودش این کار پیش میبره در اون صورت خوب خوب است، با وصف از اینکه این پروگرام فقط و فقط پروگرام تعلیمی بوده دیگه کدام هدف خاصی نداشته.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر تحصیلات عالی آنان نیز ممنوعیت وضع شده است. اخیراً گزارش‌ها از مداخلات طالبان در امور کاری دفترهای سازمان ملل متحد بیشتر شده است که چند پیش برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان هم به رادیو آزادی گفت که از ماه اپریل به این سو روند توزیع کمک‌ها را در ولایت غور به دلیل مداخلات طالبان متوقف کرده است.
برنامه خبری رادیو آزادی ساعت 10:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از معلمان که در خانه های کرایه‌ای زندگی میکنند خانه اثرگیری روند توزیع زمین برای آموزگاران در شهرک معلمان از سوی حکومت طالبان شدند. آنها که با مشکلات اقتصادی روبروند به رادیو آزادی گفتند که پس از سقوط نظام جمهوری و حاکمیت دوباره طالبان روند توزیع نمره زمین برای آموزگاران متوقف شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که با نهایی شدن روند جلوگیری از زمین‌های غصب شده به مشکل آموزگاران در این بخش رسیدگی خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
از ولایت خود مهاجر شدیم در شهر کابل و در خانه کرایه زندگی میکنم.
آزاده یکی از آموزگاران در شهر کابل است که به دلیل درگیری‌ها در زمان نظام پیشین جمهوریت از ولایت کاپیسا به کابل به جا شده است. او که در خانه کرایه زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است. او از حکومت طالبان می خواهد تا روند توزیع نمرات رایشی در شهرک معلمین را که از سوی نظام پیشین جمهوریت آغاز شده بود از سر گیرد.
در ولایت هم خانه نداریم که باز دوباره بریم. در دولت جمهوریت که بود بر معلمین نمره توزیع می کرد. حالا از نمرات اسلامی ما می خواهیم که همون نمرات معلمینه. همو شهرکایی را که منم معلومین در دولت سابق ثبت کردیم دوباره از امو یک معلومات بر ما بده که حالا یا بر معلومین نمره میتن نمیتن چه قسم است.
محمد خان یکی دیگر از آموزگاران که مشکل مشابهی دارد از حکومت طالبان میخواهد به مشکل آموزگاران بی سرپناه توجه کند.
خواهد جمهوریت دوره که خو
قبلا در نظام جمهوریت خوب بود، ما فرم هم گرفتیم و یک تعداد معلمین یک مقدار پول هم تحویل کردند. اما از دو سال به این طرف که طالبان روی کار شده روند توزیع نمرات متوقف است. ما میخواهیم که حکومت در این زمینه توجه کند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید پس از نهایی شدن برنامه جلوگیری از زمینهای غصب شده در کشور با این مشکل آموزگاران رسیدگی خواهد شد.
اول خب ما تلاش می‌کنیم به معلمین رسیدگی صورت بگیره، همکاری هم صورت بگیره، ولی در بخش توزیع خانه ها و املاک و زمین در عموم حرکت را می‌رمون یعفاق میکرده بود که تا موضوع جلوگیری از غصب نهایی نشه توزیع زمین ها و همچنان دادن منازل به افراد تاخیر است. تا موضوع غصب مطمئن شد باید چرا باز موضوع معلمین هم پرده سب گفته خواست.
روند توزیع نمرات رایشی به آموزگاران بی‌سرپناه در سال 1388 خورشیدی و در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود. فاروق وردک وزیر معارف نظام جمهوریت در سال 1391 گفته بود که تا دو سال دیگر هیچ آموزگار بی‌سرپناه و نمره زمین نخواهد ماند. وزارت انکشاف شهری حکومت جمهوریت هم در سال 1395 گفته بود که پلان ساخت 94 شهرک معلمین در ساحه حدود 50,000 جریب زمین در 28 دولت افغانستان را تهیه کرده و این زمین ها را به آموزگاران توزیع می کند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 روند توزیع نمرات رایشی در این شهرک ها به آموزگاران متوقف شده و تا هنوز دوباره اثر گرفته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انتشارات کتاب بیهقی در کنترل وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با مناسبت هفته کتابخوانی نمایشگاه هفت روزه در کابل برگزار کرده. هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتابخوانی میان جوانان و نوجوانان عنوان شده است. خجسته کبیری جزئیات می‌دهد.
نمایشگاه هفت روزه کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی در کابل برگزار شده است. انتشارات کتاب بیهقی ریاست امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و شاروالی کابل در کنترل طالبان این نمایشگاه را در پارک زرنگار شهر کابل راه اندازی کردند. عبدالعلی مزانواک مفتی زاده رئیس انتشارات کتاب بیهقی به رادیو آزادی گفت:
هدف ما از ایجاد این نمایشگاه ها آشنایی با کتاب و مروج شدن فرهنگ کتابخوانی در میان جوانان، نوجوانان و همه مردم است.
ودان مدیر کتابخانه دانش که در این نمایشگاه هفت روزه اشتراک کرده میگوید:
امروز هم بیشترین کتاب را ما به نمایش گذاشته بودیم. در این انتشارات 28 بخش است که بخش بزرگی آن تاریخ، ادبیات، ریاضی، ساینس و اسلامی امروز به نمایش گذاشته شده بود.
اما منصور رجب، مسئول انتشارات ذهنیت سازی با استقبال از برگزاری این گونه نمایشگاه ها میگوید در حال حاضر به دلیل نبود زمینه چاپ معیاری در افغانستان بیشتر کتاب ها در پاکستان چاپ می شود.
کتاب اکثریت پاکستان چاپ می شود. کاغذ از او خراب است و دستبندی کشور پاکستان بسیار خراب است. بعدن که بیاره اینجا جایی که در جوی شیر موقعیت داره و جای هست که همه اتاق های سوراخ داره، گرد وارد اتاق ها می شود، گرد بالای کتاب ها می نشینم. بعدن انتقالی که می شود در کارتن نمی شود، باز هم با سوار یکتاری بوجی بسته می شود. در مجموع مشکلات هست، اما فرصت هست که ما باید بیاموزیم و شروع کنیم به طرف حرفه‌ای شدن و معیاری شدن. تعامل بیشتر باید با کتاب روشا صورت بگیره.
از سوی هم سرور خادم، مسئول یکی از انتشارات کتاب، میگوید پس از تحولات سیاسی اکثریت ناشران با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، تا اکنون هیچ توجه به آنها نشده است.
پس از حاکمیت طالبان تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران، مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
با این حال محمد محسن رضا، یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه هفت روزه کتاب، برگزاری این گونه نمایشگاه ها را برای تشویق جوانان به مطالعه مهم عنوان می کند.
خوبی و فرهنگی در سواقتش که افراد اینجا زیادتر بدن با کتاب آشنا شدن، زیادتر بدن کسایی که کتاب نویسن، کسایی که نام کتاب می نویسن آشنا شدن، جمع جوش افراد زیادتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب کس یگانه چیزی است که ما میتونیم از او خیلی سب بیاموزیم.
اما زینب از دیگر بازدید کنندگان این نمایشگاه هفته کتابخوانی میگوید در جامعه که آموزش و تحصیل تنها حق پسران است، برگزاری چنین نمایشگاه های زیاد مؤثر نیست.
جای تاسف بار ای است که تنها به یک قشر تعیین شده بره. هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است و فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن. بکنن، مطالعه بکنن و همچین فرهنگای را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه‌های داشته باشن.
اما مسئولان نمایشگاه کتاب میگویند هدف آنها ترویج فرهنگ مطالعه در میان همه جوانان، هم از پسر و دختر است. در این نمایشگاه که روز شنبه آغاز شده، حدود 150 ناشر و فروشنده کتاب و بیش از 60 تن در بخش صنایع دستی شرکت کردند که در بخش‌های از آن آثار باستانی، خطاطی و نقاشی و کتاب‌های ویژه کودکان نیز به نمایش گذاشته شده است.
نشستن کنار تنور و نان پخته کردن کار آسان نیست، اما سختی های زندگی بانو نیکبخت را مجبور به این کار کرده. 8 ماه می شود که مشغول این کار است و از این راه مصارف زندگی خانوادهش را تأمین می کند. گزارش در مورد او.
نانوایی زنانه نیکبخت، نیکبخت 35 ساله باشنده شهر کابل، از 8 ماه به این سو با انباق خود در این نانوایی در گوشه از شهر کابل برای مشتریانشان نان پخته می کنند. نیکبخت که از بیماری گرده رنگ می برد می گوید مشکلات اقتصادی او را مجبور کرده که از صبح تا شام کنار تنور داغ نشسته و نان پخته کند. او بر رادیو آزادی گفت که در اوایل کارش خوب نبود، اما حالا یک کمی بهتر شده است.
اولا هیچ خمیر نمی آمد، ما هم با کمامت و جشمران مامنه بودویم که مردم خمیر خدا بیارن. مردم هم می دیدیم که سوز دیر می شده، نانای بازاری می خریدن، جگرخون بودیم که همی تندور گرم می کردیم، مصرف و چوب ما می شد. مگم کس نبوده که خمیر بر ما بیاره. باز فضل خدا می چند وقت که همسایه دور پیش ما خمیر خدا وردن، اما نانایشان خوب پخته کردیم. باز دگر بسیار دیروار شد فضل خدا.
شوهر نیکبخت نجار است که در گذشته کاروبارش خوب بود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان کارهایش کم شد، تا جایی که نتوانست کرای دکان را پوره کند و به همین دلیل دکانش را بست. نیکبخت میگوید که خانواده پر جمعیت دارند و برای اینکه بتواند مصارف خانواده را پوره کند، همراه با انباق خود یک جا کار میکند، اما او و انباقش هر دو بی‌سواد هستند و در حساب مشکل دارند.
قفایده بر ما نمونه، مردم که خمیر خود میارن دانه پنج روپا پخته میکنیم، دیگه از پنج بالا انگا پخته کنیم، صاحب شب از ما نمفهمیم. بیسوادی گردر بیسوادی بیسوادی شوک، بازم پنج روپا حساب شد سعی میفهمیم، این همه تو دیگه روزگار مطیر میشه.
نیکبخت باور دارد که آغاز کارشان با دعای خیر یک بی بیاجی همراه بوده و به همین دلیل کاروبارشان خوب است.
نم اینجا که ما تندور میشوندیم اتواریم پیش روی دوکان چادر میزد، از خاطر که مردم دیره برمیشن دینیم که یک زن کامد بی بیوجی بود خیر ببیند، که همی دعا کرد گفت خیر برکت ببینین مونده نباشین، بس که به خیر آمدین نه این منطقه نون بایی نیست، دعا کرد خیر ببیند. یک هفته خمین نبود، گفتم ای خدا بی همی دعای خانم قبول نشد که پس آن حالا بینی باره میبینیم دیگه.
نیکبخت میگوید در گذشته کمک اندک از مراجع مختلف همراهشان صورت میگرفت، اما حالا این کمک هم قطع شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی شدید مواجه شده است که در کنار ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، کاروبار برخی مردان نیز با رکود مواجه شده است، از جمله کاروبار نیکبخت و انباقش که هر دو را وادار به ساخت نانوای زنانه کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم عبدت 3 سال است که ما متقاعدین داد فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و در شکایت خود کردیم. آن بیدر ربی حقوق ما را از شما خواهش مندیم که سر جانیان یا بین الملل صدا کنید که بیدر ربی مالی با اولاده خود نه لباس خریدیم، نه بیدر کالا خریدیم، نه پیسهش دارم، نه میوه خریدیم. ولی ما مردم بیدر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همی دولت طالبان خود همی امریکا و جانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. ولی بیدر ما را به همی گروه تسلیم کردن، ولی یا نه حقوق ما را میدن نه قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن از زمین متقاعدین حقوق شان طالب مسئولین تعدیه نمی کنند.
همین دو سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته. در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همین بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما. متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در راه این وطن صرف کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب با سطح جهان تقاعد داره، یک ما خو ندارم، کفر داره، مسلمان داره، با وقت زمانش ما را میده. خب ما خب بر نکردیم.